بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. چند مسئله مهم با دوستان ما تو این جلسات هی از بیرون می گفتیم، بعد وارد جزئیات فرع محل بحث کتاب بشیم، به خاطر اینکه دوستان ذهنیت داشته باشن داخل متن تا یه مطلب رو میگیم سریع عزیزان منتقل بشن و کار با آسانی جلو بره. خب مسئله احتیاط رو یکی از جلسات گفتیم، مسئله انسداد رو عرض کردیم محضر دوستان، مسئله نیت وجه رو برای رفقا عرض کردیم، یه مورد دیگه هم رو باز گفتیم، الان یادم رفت. جلسه قبل یه چند تا مقدمه رو از بیرون گفتیم که دوستان راحت در بحث اطاعت و امتثال رو واسه عزیزان عرض کردیم. خب الان هم یک مقدمه دیگری رو باز از بیرون عرض میکنم که در متن درس آسانتر انشاءالله جلو بریم. اون هم عبارت از مسئله تمسک به اطلاق یا تمسک به تقیید. گاهی اوقات شما یک لفظ مطلقی رو دارید، لفظتون مطلق، شعر مقدس یک دلیلی از آیه یا روایت در اختیار شما گذاشته، خب اون چیزی که در اینجا موضوع حکم قرار گرفته میتواند دقیقا همون چیزی باشه که نزد شعر منات حکمم درونه، یعنی شعر یک مناطی رو در نظر داره که به خاطرش حکم به وجوب میکنه که همون مصلحت‌های ملزمه است. گاهی اوقات شاعر یک مناطی رو میبینه حکم به حرمت میکنه که مفسده ملزمه است. گاهی اوقات شاعر یک مناطی رو میبینه حکم به کراهت میکنه، جایی که مفسده غیر ملزمه وجود داره، بغض خفیف شاعر داره نسبت به یک چیزی. گاهی اوقات هم حکم به استحباب میکنه، جایی که یک مصلحت غیر ملزمه وجود داره و شما مناطتون اقتضا استحباب داره. خب این عنوانی که در دلیل موضوع قرار میگیره، این عنوان گاهی اوقات با اون منات کاملا یکسانه، گاهی اوقات هم نه، با اون منات کاملا یکسان نیست. شاره میگه اعتق رقبه، حکم روی رقبه میبره، اما اون مناطی که شارع دنبالشه آزاد کردن رقبه مؤمن است. خب ولی گفته رقبه به دلیلی از دلائل، به هر حکمتی که بوده تو این روایت اعتق رقبه گفته، یا رقبتا مؤمنه گفته قید مؤمنه به ما نرسیده. خب به مقتضای دلیل حجیت خبر واحد و اینکه راوی ثقه است فرض کردیم، ضبط دقت کرده، خب سیری عقلا میگه که خب هر چی مولا گفته بود راوی هم نقل کرد. خب راوی حالا یادش رفته مؤمنه رو نقل کنه، خب ما چیکار کنیم؟ یا راوی دروغگو بوده ما نمیدونستیم، فکر میکردیم ثقه است، کسانی که او رو میشناختن گفتن ثقه است، ما هم گفتیم خب حجیت قبول کردیم دیگه. خب به هر حال مؤمنه رو مولا گفته به ما نرسیده، یا خود مولا اصلا نگفته مؤمنه رو به دلیلی از دلائل. در تقنین رایج القاء مطلقات و تقیید در موضع دیگر، در تقنین قانونگذاری رایج. خب مولا گفته اعتق رقبه، به دست ما هم همین رسیده. خب اینجا اون چیزی که موضوع حکم شرعیه با اون چیزی که شارع بر حال ملاک وجوب عتق در نظرشه یکسان نیست. در ادله لفظی این پیش میاد. در دلیل عقل اینطور نیست. در دلیل عقل موضوع دقیقا همون چیزیه که منات حکمم تونه، همه قیودی که اقتضاء حکم رو داره در موضوع لحاظ میشه، عقل بعدن حکم میکنه، منات رو هم میبینه عقل بعد حکم میکنه. اونجا شما میدونید یه قید از موضوع کم بشه و منات نیست، تموم شد، حکم رفت، تموم شد، بی بارو برگرد. اما اینجا اینطوری نیست. دلیل لفظی اشاره ممکنه به هر حال یه لفظی رو به هر جهتی سکمتی بوده موضوع قرار داده، خب ولی چیزی که اراده میکنه با این تفاوت داره. اون چیزی که ته دلشه، ته دلش رقبه مؤمن است، گفته مثلا رقبه، یا مثلا عرض کنم که رقبه به معنای مجازی مقصودشه، ظاهر استعمالش معنای حقیقیش. خب شما هم نمیدونید قرائن و شعر بعدا میخواد بیاد قرینه ارادی مجاز. خب اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، این جوجه ها به شما میگوین. خب قانون عقلایی شعر هم تایید کرده که مادامی که قرینه‌ای بر اراده مقید یا خاص یا مجاز اقامه نشده، اصل اینه که مولا همون چیزی که ظاهر کلامش همون اراده کرده. تطابق اراده جدی با اراده استعمالی یک اصل عقلاییه. مادامی که قرینه‌ای برخلافش اقامه نشه، عقلا مراد استعمالی کلام رو به عهده مولا میگذارن که مراد جدی تو هم همینه ای مولا. احتجاج له مولای علیه مولا در فرض عدم وصول قرینه برخلاف اینه که اراده جدی و اراده استعماری متطابقند. خب این هر سلام خدمت عزیزان، یه بحث مقدم. الان از همینجا نتیجه میگیریم نیگه آقا جان، شما اگر یک دلیل مطلقی داشتید ندونستید این تقیید خورده یا تقیید نخورده، اصل عقلا اینه که این تقیید نخورده، اصالت عدم تقیید بنا رو میگذارید برای اینکه مولا اراده اطلاق داشته. اما اگر از اول دلیلتون اطلاق نداشت، دلیلتون اطلاق نداشت، اگر اطلاق نداشت، شک کردید مولا اینجا همه افراد رو قصد کرده که مطابق با مقتضای اطلاقه، یا مولا برخی از افراد رو قصد کرده که مطابق با مقتضای تقییده، اینجا اصل عدم اطلاقه. پس در دوران بین تقیید و عدم تقیید اصل عدم تقییده، در دوران بین اطلاق و عدم اطلاق اصل عدم اطلاقه. کجا دوران بین تقیید و عدم تقیید داری؟ جایی که شما مطلق رو داری، نمیدونی قیدی هم داره یا نداره، اعتق رقبه رو داری، اما خب لا تو اعتق رقبه تن کافره به شما نرسیده، واصل نشده. خب در این صورت اصل بر اراده اطلاق میذاری، میگید که مولا همون رقبه اعم از مؤمن و کافره رو اراده کرد. اما اگر اصلا اعتق رقبه مطلق رو نداری، مثل دلیل لبی، در دلیل لبی اصلا شما یه چیزی که مطلق باشه رو نداری، نمیدونی، مثل که اجماعی قائم شده، نمیدونی معقد اجماع رقبه است یا خصوص رقبه مؤمنه، لفظ مطلقی هم اینجا وجود نداره هیچ. خب اینجا چون لفظ مطلقی نیست، نمیدونید او اراده همه ی رقبه ها رو کرده ام از مؤمن و کافره، یا اراده خصوص مؤمنه رو کرده، اینجا اصل عدم اطلاقه. به قدر متیقن اکتفا میکنی، احتیاط میکنی، فقط رقبه مؤمنه رو اتق میکنی، رقبه کافره رو سراغش نمیدی. خب این عرض کنم که یه بحث خیلی مهمیه. تمسک به اطلاق دلیل میخواد، دلیلش هم دلیل لفظیه. جایی که یک دلیل لفظی وجود داشته باشه، در نسبت میشه تمسک به اطلاق کرد، چون یه مطلقی هست، اصل وجود مطلق مسلمه. خب به هر حال ما خودمون تو چیزی که به شعر نسبت میدیم باید به یقین اکتفا بکنیم، بیشتر از مورد یقین جایی که گمان وجود داره از عدم حجیته، در ظواهر چون مفید ظنن از عدم حجیته. اما برای اینکه دلیل عقلای قائمه که عقلا بین خودشون در تفهیم و تفاهم در تفاهماتشون به ظواهر عمل میکنن، یکی از ظواهرم از اساطع اطلاقه ما میفهمیم این حجته، لذا میگوییم از عدم تقییده. این نبود، همه جا باید به یقین اکتفا بکنیم، سراغ گمان نری. در جایی که دوران بین مطلق و عدم مطلقه، اینکه مولا اراده اطلاق داره یا عدم اطلاق، اصله که مولا، یعنی ما در مقام فتوا که میخوام بدیم و عمل بکنیم، بنا رو بعد این میگذاریم که مولا مطلق رو نمیخواد، چون دلیل نداره مطلق رو به خدا نسبت بدیم. اسناد وجوب اتق رقبه کافر به خدا دلیل میخواد. شما که دلیل نداری، اجماع دلیل لبی شماست، توش اطلاقی وجود نداره. سیره عقلا هم این نیست که شما اینجا بیایید تمسک بکنید به احتمال اعم، نه خیلی. اما در دوران بین تقیید عدم تقیید، اصل عدم تقیید. خب این دوستان از بیرون خواستیم داشته باشن، چون توی قسمتی از بحثی که جلوتر میایم به کارمون میاد. حالا یه نکته دیگه هم بگیم که اینا دیگه از بیرون گفته بشه بحث روانتر جلو بره بعدن، اونم اینه که ما گاهی اوقات شک میکنیم در یک واجبی که این واجبمون کدوم فردش بر ما واجبه، یعنی فردش کدومه. دو تا فرد محتمله، یه فردش کمه یه فردش زیاده. من نمیدونم به زید 500 تومن بدهکارم یا 400 تومن بدهکارم، ولی میدونم یه چیزی بدهکارم. خب پس اصل واجب مشخصه، طرفین واجب با همدیگه عموم خصوص مطلقن، داخل همدیگه قرار میگیرن. 400 تومن داخل 500 تومن قرار میگیره. بله یه بار من یه شک دارم درهم بدهکارم یا دینار بدهکارم، تومان بدهکارم یا مثلا یورو بدهکارم، خب اونا متباینه اینا. اما نه میدونم تومانه، فقط بحث کمیته. خب اینجا دو حالت داره، گاهی اوقات این دو تا طرف از همدیگه مستقلن، یعنی اگر واقعا واجب شما 500 تومانم بود، شما وقتی 400 تومان پرداخت میکنید به اندازه 400 تومان واجب را ادا کردید، 100 تومانش مونده. خب به این میگویند اقل اکثر استقلالی، 400 از 500 مستقل، شما 400 هم بدید در حد همون 400 واجب را ادا کردی، امتثال کردی. گاهی اوقات اینطوری نیست، گاهی اوقات اینا با هم دیگه اقل اکثرند، اما اگر در واقع تکلیف اکثر بوده، وقتی اقل رو اتیان میکنی، انصاف اینه که اگر کسی واقع رو ملاک قرار بده، هیچ چیز از واقع رو شما انجام ندادی. خب مثل اینکه ما نمیدونیم نماز توش سوره واجبه یا سوره واجب نیست. الان هم آقایون اختلاف دارم که بعد حمد رکعت اول و دوم سوره واجبه یا واجب نیست. اکثر نماز با سوره است، اقل نماز بدون سوره است. اگر واقع لوح محفوظ اکثر بوده باشه و شما نماز رو بدون سوره بخوانید، اقل رو اتیان بکنید، به حساب لوح محفوظ هیچ نمازی نخوندی، چون نماز یه دونه واجبه دیگه. کسی نمیتونه بگه آقا جان من مثلا رفتم نماز، مثلا همه نماز خوندم فقط رکوهاشو انجام ندادم، اون هیچ چی نخونده. هر جزی از اجزای واجبه نماز کسی ترک بکنه هیچ چی به جا نیورد. آقا جان ما همه اجزای نماز رو انجام دادیم جات خالی، فقط مثلا رکوها رو نکردیم، بقیه رو از بس تکرار کردم، از بس با طمأنینه، از بس با حال، از بس با عشق خوندم، دیگه گفتم رکوها دیگه لازم نیست، رکوها رو به جا نیوردم، یا یک رکو به جا نیوردم، این کل نمازش باطله، هبا ام منصورا. به این میگن اقل اکثر ارتباطی. در دوران واجب به این اقل اکثر ارتباطی اختلافه که نسبت به اون جزء زائد، جزء مشکوک براءت جاری بکنیم یا احتیاط جاری بکنیم. خیلی از آقایون فرمان نه اونجا هم براءت جاری کنیم، نمیدونید اون جزء زائد واجب است یا واجب نیست، اصلی که باید واجب نیست، همون اقل رو اتیان بکنید برای شما در مقام حکم ظاهری کفایت میکنه. در مقام حکم ظاهری عرض کردم، از جهت حکم ظاهری برای شما کفایت میکنه. روز قیامت اگر معلوم شد اکثر واجب بوده شما رو عقوبت نمی کنند. همین عذر دارید روز قیامت که آقا جان من اتیان عقل کردم چون خود شما گفته بودید براءت حجته، منم براءت جاری کردم، جزء زائد انجام ندادم، به هر حال الان معلوم شده جزء زائد و باید به جا میوردم، واجب اکثر بوده، من انجام ندادم، خب حجت شرعی دارید، معذوری، عقوبت نمی کنن شما رو. همین. خب عرض کنم که اینم یه مقدمه‌ای که باز از بیرون خواستیم با رفقا مطرح بکنیم که داخل بحثمون راحت‌تر تطبیق بکنیم. خب حالا بیایم بحث که جلسه قبل دوستان گفتم متخانی نشد، اون رو برای عزیزان حالا سعی می‌کنم سریع‌تر متنشو بخوانم و تطبیق بکنم. ول حاصل دیگه دوستان انشالله گوشی دستشون هست دیگه، اون بحث از کجا به اینجا رسیدیم. بحث ما در جایی که شخص میتواند متمکن است از این که امتثال تفصیلی ظنی تحصیل بکنه، زنگ بزنه به زراره، از حضرت بپرسه که زراره شما ثقه اید، بگو ببینم امام صادق علیه السلام فرمود ظهر بخوانیم یا جمعه، هر چی زراره گفت اونو انجام بده که خیالش راحت باشه. این یه راهش، یه احتمال، یه احتمال میده که نه خیلی زحمت دیگه زنگ زن به زراره رو به خودش نده، خودش بیاد هم ظهر رو بخونه هم جمعه رو بخونه که علم اجمالی پیدا کنه در مقام امتثال به ادای تکلیف. خب والحاصل ان الامر دائرون بین تحصیل اعتقاد تفصیلی ولو کان ظنن، ولو کان ظنن یعنی این که با زنگ زدن به زراره و خبر واحد پیدا کنه ظن به تکلیف رو. حالا ممکنم هست که نه علم باشه، مثلا خودش مستقیم به حضرت زنگ بزنه، از حضرت مستقیم بپرسه که علم پیدا کنه به تکلیف، علم تفصیلی. و بین تحصیل العلم به تحقق الاطاعت ولو اجمالا، ولو اجمالا هم ما داریم زنی رو بحث میکنیم، ما حل بحث ما تو زنیه، بله از اون طرف زن تفصیلی، از طرف علم اجمالی. کما قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدما علی الاول فی مقام الاطاعه به حکم العقل و العقلاء، فهمت ما باشیم و خودمون عقل ما میفهمه که احتیاط بکنه دوتا رو انجام بده که معلوم میشه خیلی آدم خوبیه، به حکم العقل از این جهت که یقین پیدا میکنه مصلحت رو احراز کرده، مصلحت رو احراز کرده. و مصلحت حالا مثلا قرار بود هر کس زوال روز جمعه به تکلیف ادا بکنه، تکلیف رو اتیان بکنه، روز قیامت بهش دوتا گلابی بدن، سه تا گلابی بدن. خب اینی که هم ظهر رو خوند هم جمعه رو خوند یقین میکنه که گلابی ها رو روز قیامت برده، دستش درد نکنه. اما کسی که زنگ میزنه به زراره و ظن تفصیلی پیدا میکنه، خب اگر زراره درست گفته باشه، خب امارات بنابر قول به طریقیت خودشون چیزی نیستن، طریق الالواقع بنابر نظر شیعه که اماره رو طریق میدونه غالبا همینه دیگه، خب اگر زراره درست گفته باشه گلابی ها رو برده، اما اگر زرار اشتباه گفته باشه گلابی پر، خبری از گلابی نیست. پس از جهت حکم عقل به اینکه هر کی گلابی میخواد جفتش هم انجام بده که یقین پیدا کنه احراز کرده واقع رو، این با حکم عقل. با حکم عقلا هم همین سیره، هم اگر نگاه بکنید عقلا اون عبدی را که میاد در همه احتمالات که مد نظر مولاست خودشو به زحمت میاندازه و انجام میده اون احتمالات رو، عقلا این عبد رو مدح میکنن، به مولاش میگن قدر این عبد رو بدون، خیلی حرف شنوه، مدحش میکنن، او رو مستحق تشویق میدانند. چرا؟ چون به صرف احتمالات همه بر احتمالات رو انجام داد تا نظر مولا تأمین بشه، مصلحت مولا تأمین بشه، اونقلا چنین عبدی رو تحسین میکنن. خب اینم از اینجا. لکن بعد العلم، این با قطع نظر از دلیل خارجی، لکن به بعد دلیل خارجی اعمال میشه بعد العلم به جواز الاول. خب ما میدونیم که قطعا میشه با زراره مشکل رو حل کرد. البته حالا من زراره هی مثال میزنم، بحث خبر واحد، خبر واحد زن خاصه ها، زن خاص میدونید، خبر واحد رو ادعای اجماع کردن که همه فقها حجت میدونند. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که همه فقها از باب زن خاص خبر واحد رو حجت میدونند. بذارید حالا چون بحث ما تو زن مطلقه، مثال بزنم به شهرت فتواییه. شهرت فتواییه بنابر نظر مشهور حجت نیست. شهرت فتواییه بنابر نظر مشهور حجت نیست، زن خاص نیست. پس اگر کسی انسدادی باشه از باب زن مطلق میتونه به شهرت فتوایی رجوع بکنه. خب اینو مثال بزنیم چون زن خاص بعدم پایین تر میرسه. خب بعد العلم به جواز الاول، فرض کردیم کسی که انسداد رو قبول داره، خب ادعاش اینه که من میدانم شهرت فتوایی از باب زن مطلق حجته. میدونید دیگه، اصل در زنون عدم حجیته مگر اینکه قطع به حجیت پیدا بکنیم. خب کسی که مقدمات انسداد رو پذیرفته یعنی چی؟ یعنی اینطور میگه، میگه من میدانم که شهرت فتوایی از باب زن مطلق حجت. خب اینه که بس قطعا میتونه رجوع کنه دیگه، چون مقدمات به نظرش تمامه میتونه رجوع بکنه. خب این از اون میگه حرفی نیست. اما با شک به جواز ثانی، اما در دومی که علم اجمالیه ما شک داریم، اختلافیه که جایزه یا جایز نیست. چرا؟ من جهت من جماعت من الاصحاب عن ذلک و اطلاق هم اعتبار نیت الوجه، به جهت اینکه برخی از اصحاب گفتن علم اجمالی را بذارید کنار، حتما برید سراغ اعتقاد تفصیلی، دسترسی به یقین دارید یقین، دسترسی به گمان معتبر دارید گمان معتبر، به هر حال اعتقاد تفصیلی داشته باشی، احتیاط نکنید. یا برخی اصحاب گفتن فتواییه و گفتن نیت وجه مطلقا واجبه. اینا جلسه قبل توی قبل‌تر توضیح دادم در مورد نیت وجه سه تا قول وجود داره، ما با سه تا قول کار خواهیم کرد تو رسائل. یک، نیت وجه مطلقا لازم نیست. دو، نیت وجه مطلقا لازم است. سه، نیت وجه برای کسی که متمکن از تحصیل نیت وجه هست واجبه، برای کسی که متمکن از تحصیل نیت وجه نیست واجب نیست. خب کسانی که میگویند نیت وجه، مطلقا عرض کنم که واجبه. البته حتی کسانی که حالا احساس کنیم اینجا میگویند برای متمکن هم واجبه، یعنی تفصیل میدن میگن برای متمکن واجبه، اونها هم همینطورن. اونها هم حالا شیخ گفته اطلاقه، اینه باز بشه فکر کرد چرا گفته اطلاقه هم، مطلقا اگر نمیگفتن، میگفتن نیت وجه برای متمکن از تحصیل وجه واجبه، بنابر این نظر هم ما اینجا نمیتونستیم احتیاط بکنیم. فالاحبت ترک زاله، خب فرمود بنابر این ترک احتیاط احوته. یعنی چی ترک احتیاط احوته؟ خب تناقض پارادوکسه. احوت اینه که احتیاط نکنید. یعنی چی؟ یه مثالی دادم، دادم از فتوای حضرت آقا، گفتم ایشون میفرمایند در نماز ظهر روز جمعه جهر افضله اما اخبات احوته. احوته به حساب خروج از شبهه خلاف فتاوای دیگه. احتیاط خلاف احتیاطه. یعنی چی؟ یعنی اینکه احتیاط بکنید، علم اجمالی داشته باشید، به ادا و امتثال بیایید هر دو تکلیف رو انجام بدید، هم ظهر هم جمعه رو، این از این جهت احتیاطه که هر دو احتمال تکلیف انجام دادید. اما از یه جهت خلاف احتیاطه به دلیل اینکه شبهه مخالفت با فتاوای برخی از اصحاب وجود داره، لذا همون بهتر که انجام ندی. البته بفهم
شما درسته که فرمودیم که بونگر جهر از محضل از اون طرف احتیاط مطابقه با احتیاطه. اما من فتوا رو نگام کردم این جمله رو آوردم بنابر احتیاط باید قرائت نماز جمعه با صدای بلند خوانده شود.
نماز جمعه رو عرض نمی کنم، نماز ظهر روز جمعه عرض کردم برای کسی که داره روز جمعه ظهر میخونه. خواهش میکنم، اختیار داره. خب فالاحوت ترک ذلک، فهمد احوت ترک اینه که بیاد و علم اجمالی رو مراعات بکنه. البته میفهمد این احتیاط، احتیاطی که من خودم میگم واجب نیست، یعنی احتیاطی که میتونه ترک بکنه و بره سراغ همون احتیاط علم اجمالی، همون علم اجمالی رو تحصیل بکنه. چرا؟ فهمد لأن نیت الوجه لوقها عضو. من اون اطلاق رو الان خودش یه اطلاق رو توضیح میده، من حواسم نبود اینا رو، خب چون چند روز قبل مطالعه کردم غفلت کردم. اون اطلاق رو پایین تر شیخ میگیم، چون حالا در مورد اعتبار نیت وجه یه تفصیل سومی اینجا شیخ میگه، من حواسم به این نبود، ببخشید. لأن نیت الوجه لو قلنا به اعتباره، مد نیت وجه اگر هم بگوییم معتبره، ما از اون فقهایی هستیم که یقین داریم مطلقا معتبر نیست. شیخ تقریبا یقین داره، شیخ تقریبا یقین داره که نیت وجه مطلقا واجب نیست. خب مطلقا واجب نیست یعنی از باب چیزا نه قید اطلاقش، یعنی اینکه حتما واجب باشه این نیست. خود شیخ بیشتر میل داره به اینکه اصلا واجب نیست، اصلا فوقش تفصیل بدیم. نمید لو قلنا به اعتباره، اگر هم بگیم واجبه، خب تفصیل میدیم. حالا نسلمه الا مال علم بالوجه او الظن الخاص، نیت وجه برای کسی واجبه که وجه رو یا یقین داشته باشه بهش، یا ظن خاص بهش داشته باشه، یا متمکن از تحصیل علم یا ظن خاص به وجه باشه. اگر کسی نسبت به وجه عالم باشه، یقین داشته باشه که این فعلی که دارم میکنم واجبه یا مستحب، این باید هنگام اتیان وجوب یا استحباب رو قصد کنه. یا ظن خاص داره به اینکه این فعل واجبه یا مستحب، این باید هنگام اتیان وجوب یا ندب رو قصد کنه. یا کسی که متمکن است از تحصیل علم یا تحصیل ظن تفصیل ظن خاص، او هم باید بره علم رو یا ظن خاص رو تحصیل بکنه، هنگام انجام دادن کار قصد وجوب یا ندب رو بکنه. این فوقش اینه، اگر ما قصد بچه واجب بدونیم فوقش اینجا واجب میتونیم، وسط دیگه بیشتر از این واجب نمیتونیم. خب با این توضیحات معروف شیخ رحمت الله علیه، خب نظرشون اینه که میفهمد پس الان قصد وجه کردن که برخی از فقها مطلقا گفتن واجبه، این خب میشه یک احتیاط مستحبی. یه احتیاط مستحبی اینه که علم اجمالی رو بذاره کنار، بره شهرت فتوایی رو تحصیل کنه از باب ظن مطلق، طبق اون امتثال بکنه. خب لأن نیت الوجه لو قلنا به اعتباره فلا نسلمه الا مع العلم بالوجه او الظن الخاص بالوجه او ما تمکن من تحصیله، ما لزن المطلق الذي لم يثبت القائل به جوازه الا بعدم وجوب الاحتياط لا بعدم جوازه. خب فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط. فهمت؟ اما در جایی که شخص با ظن مطلق میخواهد قصد وجه رو بیاد شرط بکنه، ما باش مخالفیم. بگیم آقا جان ظن مطلق اصلا یکی از مقدماتش چیه؟ مقدماتش اینه که احتیاط واجب نیست چون اسر حرج توشه، نه اینکه احتیاط جایز نیست. حالا ما یه اشکالی کردیم سابقا که حالا بگیم اگر اختلال پیش میاد جایز نیست. حالا اختلال بذاریم کنار، عسر حرج. عسر حرج میگه واجب نیست احتیاط. پس شما حجیت شهرت فتواییه را از کجا به دست میارید؟ از اینجا به دست میارید که رعایت احتیاط واجب نیست، نه اینکه احتیاط جایز نیست. پس نمیتوانید اون وقت وقتی از طریق شهرت فتواییه میتوانید وجوب یا ندب رو احراز بکنید، دیگه نمیتونید شرط بکنید که آقا باید حتما شما با قصد وجوب یا با قصد ندب بیاد و احتیاط عمل رو اتیان بکنید. معقول نیست. تقدیم ظن مطلق بر احتیاط، شیخ میگه اصلا تو کت من نمیره. ظن مطلق نمیتونه بر احتیاط مقدم بشه. ظن مطلق حتما رتبش بعد از احتیاط. یعنی انسدادیان هیچ وقت نمیگن نمیتونن بگن احتیاط نکن، نمیشه. پس در مورد اعتبار نیت وجه یه تفصیل من درس کردم، تفصیل بین کسی که متمکنه از تحصیل وجه، بین کسی که متمکن نیست از تحصیل وجه. خب تقریبا حرف من همون الان با این توضیح شیخ و با این تفصیل با همون تفصیل برمیگرده، این تعبیر با اون تعبیر برمیگرده که کسی که متمکن نیست از راه علمی از راه ظن خاص وجه رو کشف کنه، این اصلا متمکن نیست از اینکه بخواد اینطوری احتیاط بکنه. نمیتونه اینطوری احتیاط بکنه. چطور احتیاط بکنه؟ بره علم یا ظن تفصیلی رو پیدا بکنه، طبق اون عمل بکنه. این اعلی مرتبه احتیاطی که میتونه بکنه اینه که هر دو طرف رو انجام بده و قصد وجه نکنه. قصد وجه برای او واجب نیست مسلمه. ولو کان از ظن مما ثبت اعتباره بالخصوص. تا اینجا اگر عزیزان دوستان سوالی دارن بفرماین. حالا اگر فرض کنیم شخصی متمکن است از تحصیل ظن خاص به واقع، همون مثالی که میگفتم اون مثال جاش اینجا بود، میتونه به زرار زنگ بزنه، از زرار بپرسه که حضرت نظرشون چیه. خبر واحد، لوکان از ظن مما ثبت اعتباره بالخصوص، مثل خبر واحد که دلیل اعتبار خاص گفتن داریم براش، یا همون شهرت فتواییه طبق نظر شهید اول که گفتن دلیل خاص بر اعتبارش داریم طبق اون نظر. فالظاهر ان تقدیمه علی الاحتیاط اذا لم يتوقف علی التکرار مبنی علی اعتبار قصد الوجه. این که بگوییم آقا نه بر ظن تفسیری پیدا بکنه و احتیاط نکنه، این مبتنیست بر جایی که متوقف بر تکرار نیست. مثل کجا؟ مثل جایی که گفتیم دوران بین مثلا یه دونه تسبیحات اربعه است با سه تا تسبیحات اربعه، در جایی که نمیدونه یه دونه تسبیحات اربعه واجبه یه سه تا واجبه، میاد و سه تا رو میگه. خب اگر گفتیم قصد وجه لازمه، من خصوصا مثلا در اجزاء نماز، خب بله احتیاط به اینه که زنگ بزنه به زراره، از زرار مسئله رو بپرسه، مشخص بشه که آقا جان یه دونه باید بگه با قصد وجوب، یه سه تا بگه با قصد وجوب، اونو مشخص بکنه. و حیث قدرت جهنا فی مقام عدم اعتبار نیت الوجه، ما که در جای خودش گفتیم که قصد وجه واجب نیست، فالاقوى جواز ترک تحصیل الظن والاخذ بالاحتیاط. اینجا جایزه که شخص بیاید و احتیاط بکنه و عمل رو با اون احتمالات بیشتر انجام بده. و من هنای ترجح القول به صحت عبادت المقلد اذا اخذ بالاحتیاط و ترک التقلید. کسی که فقیه نیست نسبت به او اینجا ارجح اینه که بیاید و اخذ به میتواند، این حالا بهترم حتی هست، اینکه بیاد احتیاط بکن، چون وقتی احتیاط میکنه یقین میکنه که واقع رو احراز کرده. فتوای مرجع تقلید برای مقلد اماره است، ظن خاص، واجب نیست او رو تحصیل بکنه بره تقلید بکنه ببینه مرجع چی میگه. بره اشکال نداره ولی واجب نیست. ادله تقلید میگن برای شخص مقلد کسی که فقیه نیست تقلید جایزه، نمیگن برای کسی که فقیه نیست تقلید واجبه. ناخه حتی این که میگن تمسک میکنن به وجوب رجوع جاهل به عالم، منظورشون اینه وجوب رجوع جاهلی که نمیخواهد یا نمیتواند احتیاط بکند به عالم، این واجبه. عقل نمیگه هر جاهل باید به عالم رجوع کنه، جاهلی که قصد احتیاط داره و متمکن از احتیاط هست، عقل نمیگه برو سراغ عالم، میگه احتیاط میخوای بکنی بکن. دقت فرمودی؟ یترجح القول به صحت عبادت المقلد اذا اخذ بالاحتیاط و ترک التقلید، اشکالی نداره. حالا در مورد فقها ها، اینکه یک فقیه اجتهاد رو رها بکنه و بره احتیاط بکنه، اون موضوع اصلی بحث ما هست، اون چیزی که ما الان بیشتر داریم بحث میکنیم، اینجا داریم بحث میکنیم دیگه، بحثای ما بیشتر رو این فرض داره میچرخه. خب تو اینجا هم همینطوره، چون کسی که مجتهد میشه خب بهش میگن که حرام علیه تقلید، میگن تقلید بر تو حرامه. شخص فقیه کسی که متمکن از استنباطه خب نمیتونه تقلید بکنه، اما احتیاط برش حرام نیست، او میتونه احتیاط بکنه. اون خب موضوع اصلی بحث ما هست که داریم روش بحث میکنیم. اما نسبت به غیر فقیه هم همینه، غیر فقیه هم اگر طرف خب یک کسی پای دهه، مثلا که درس خارجه، میتونه احتیاط ها رو بفهمه، میتونه احتیاط ها رو، مثلا همه احتمالات فقهی مسئله رو میتونه در بیاره که بتونه بین این احتمالات فقهی اونطوری عمل بکنه که به واقع نزدیک تر باشه، یعنی واقع رو قطعا احراز بکنه، برای چنین کسی احتیاط بهتر از تقلیده. الا انه خلاف الاحتیاط من جهت وجود القول بالمنع من جماعت، الا اینکه این از این جهت خلاف احتیاط، دلیل خارجی داریم که برخی از اصحاب گفتن جایز نیست، برخی از اصحاب گفتن یا اجتهاد یا تقلید، احتیاط جایز نیست. خب ظاهرا ریشه قولشون هم بیشتر به مسئله قصد وحش برمیگرده در عبادات، در عبادات بیشتر محل نزاع که منشأش هم قصد وجه. بله حرفای دیگه هم هست ها، به جز قصد وجه چیزی که حرفای دیگه هم هست، حالا جلوتر خواهید دید، ولی حالا عمدش اون دردسر اصلی مسئله قصد وجه. و این توقف الاحتیاط على تکرار فالظاهر ايضا جواز التكرار بل اولیه اولویته على الاخذ بالظن الخاص لما تقدم. فما باز ما باشیم و اغماز از ادله خارجی، حتی در جایی که احتیاط متوقف بر تکراره، ظهر بخوانم یا جمعه بخوانم، اینجا باز اولویت اینه که احتیاط بکنم، چون عرض کردم وقتی احتیاط میکنه یقین میکنه که گلابی ها رو برده، از رسیدن به گلابی ها یقین حاصل میکنه. لما تقد گفتی من ان تحصیل الواقع به طریق العلم ولو اجمالا اولا من تحصیل اعتقاد ظنی به ولو کان تفصیلا، یقین ارزشش از زن همیشه بیشتره. یقین بکنید که گلابی رو بردی بهتر از اینه که زن معتبر پیدا کنید گلابی رو بردی، چون زن معتبر ممکنه اشتباه باشه، زراره ممکنه فراموش بکنه، حدیث رو اشتباه نقل بکنه، نتیجهش این میشه که شما گلابی رو از دست میدی. بنابر قول به طریقیت گلابی نید. بله بنابر قول به سببیت نه، بنابر قول به سببیت اونجا، چون به هر حال شاره حتی اگر زرار اشتباه هم بکنه شاره بهت گلابی رو میده، اونجا نه مسئله عوض میشه. ولی اینجا چرا بنابرای قوله به طریقیت اگر زرار اشتباه بکنه فقط چوبت نمیزنن، مار عقرب به جونت نمیندازن، ولی گلابی هم بهت نمیدن. و ادلت الظنون الخاصه انما دلت على کفایتها عن الواقع لا تعین العمل بها في مقام الامتصار. ادله حجیت خبر واحد معناشون حجیت، معناشون وجوب نیست، معناشون اینه که در مقام امتثال شما میتوانی به خبر ثقه اعتماد بکنی، نمیگوید که آقا جان احتیاط اصلا نکن. آیه نبر میفرماد خب اذا جاءکم فاسقون فتبینوا، خب اگر کسی خواست تو اذا جاءکم عادلون هم تبین بکنه، خب بکن، اشکال نداره، هر چقدر تبین بکنه خوبه دیگه. نتیجهش این میشه که نمیاد اصبتم قومن بشه، تصبحوا علی ما فعلتم نادمین بشه. خب هم اما حالا اگر اومدیم و به هر حال خواست احتیاط نکنه، میتونه عمل بکنه به خبر عادل. پس هیچ کدومشون وجوب تکلیفی خبر یعنی عمل به اماره رو ندارن. معنای حجیتشون وجوب تکلیفی نیست به معنای اینکه احتیاط رو بذارن کنار. خب بله، به معنای اینه که نمیتونن رجوع کنن به اصل عملی. از این جهت واجبه مادامی که اماره داری حق ندارید برید سراغ اصل عملی که موضوع شکه، اما حق دارید برید سراغ امتثال یقینی که به یقین برسید. ارزش یقینی از ظن به هر حال بالاتره. الا ان شبهت اعتبار نیت الوجه کما هو قول جماعت ولی المشهور بین المتأخرین جعل الاحتیاط فی خلاف ذلك. من فقط مشکلی که هست عمده اینه که حالا بحثم این قصد وجه، چون قصد وجه برخی گفتن واجبه لذا اینجا احتیاط برعکس میشه. این یه دلیل خیلی مهم که شما آقا جان بیا زنگ بزن به زراره، به حرف زراره عمل کن. مضافاً الی ما عرف من مخالفت تکرار سیرت المستمره. میفرماید که علاوه بر این که حالا دلیل مشکل اصلی مسئله قصد وجه، یه مشکل دیگه هم هست کنم سابقا یه بار اشاره بهش شد، الانم باز شیخ اشاره میکنه، اینه که سیره عقلا رو نگاه بکنی همینه. عقلا متشرعه ما، فقهای ما اصلا دیدی در مقام امتثال همیشه میرن سراغ عرضم که اماره، نمیرن احتیاط بکنن. شما تو عمر خودتون چند نفر محتاط دیدی؟ مذهبی های ما یا مجتهدن یا مقلدم، چند نفر دید که احتیاط بکنم؟ خیلی کم. زود مردم ارزم که علاقه دارن، همه متشرفن، لبششون همینه، میپرسن، زنگ میزنن از دوستانی که با سوادترن، از حاجاهای محله میپرسن، از دفتر مجلسشون میپرسن، زنگ زن دفتر امام جمعهشون میپرسن، میگن خب مثلا فلان مسئله شهری ما چیکار بکنیم؟ احتیاط ما نمیدیم، نوعا کسی احتیاط نمیکنه. حالا به هر حال این یه مقدار دلیلش خیلی قوی نیست. دلیلش قوی نیست به خاطر اینکه سیره قد متیقنش اینه که از این ما میفهمیم جائزه مردم میرن سراغ ظن تفصیلی، نه اینکه واجبه و جایز نیست برن سراغ علم اجمالی. سیره قد متیقن نمیشه از چیز اطلاق ازش نمیشه گرفت. قد متیقنش جواز رجوع به ظن تفصیلیه، اما حرمت رجوع به علم اجمالی این از سیره در نمیاد، خصوصا که به هر حال مردم همیشه اون آسونه رو دوست دارن، اون رگ تنبلی، رگ آسانگرایی، اینا هست دیگه. رضا کسی میخواد وقتی من میتونم به جای تکرار که یه کار رو دوبار انجام بدم، یه تلفن زنگ بزنم مسئله حل بشه، چرا دوبار انجام بدم؟ همینه. لذا این سیره سیره قوی نیست. خب اینم تا اینجا. یه اشکال دیگه ای شیخ بعدنها مطرح میکنه، خیلی بعدها، اونم اینه که نه، بحث سیره و قصد وجه به کنار. اونم اینه که عرف اینجور موارد که شخص میخواد تکرار بکنه، این رو اصلا امتثال تلقی نمیکنه، لعب به امر مولا مطرح میکنه. برای کسی که متمکن از تحصیل علم یا زنه، اگر بیاید به جای تحصیل علم و زن تکرار بکنه احتمالات رو، بهش میگن که تو مأمورون به مولا رو به بازی گرفتی، مسخره کردی دستور مولا رو. این ادعایی، خب میدونید در مسئله امتثال اینکه ماهیت امتثال چیه، این رو عرف تعیین میکنه دیگه. جلسه قبل توضیح دادیم تعیین این با عرفه، عرف تعیین میکنه، یا شاید هم نگفتیم جلسه قبل، وجوب امتثال با عقل، تعیین مصداقش با با عرف شارع فقط امر و نهی میکنه، میگه این کارو بکن اون کارو نکن. اما اینکه امتثال یعنی چی، اینو خب خود عرف تشخیص میده. خود عرف اینجا میگه این امتثال نیست، تکرار امتثال نیست. این هم مثلا بگه ادعای شیخ بعدنها کرده، فقط خواستم گفته باشم که ذهنتون کمی درگیر بکنم. حالا اینکه این ادعا درسته درست نیست، گاهی درسته گاهی درست نیست، باید روش فکر کرد بررسی کرد، الان دست شما اینجا نیست. یه دلیل دیگری شیخ الان میخواد بیاره بر وجوب تحصیل ظن تفصیلی و حرمت امتثال به شکل علم اجمالی که دیگه وقت تمام شد. اینو انشاءالله فردا با دوستان مطرح میکنیم، عزیزان حتما پیش مطالعه بکنن. بحث مطلق مقیدی که اول جلسه امروز گفتم به خاطر همین قسمت بود که دیگه فرصت نشد. رفقا رو به خدا میسپارم. یا علی، التماس دعا. خدا حافظ.